أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در بحث زمینه های تقیه مطالبی رو برای شما عرض کنم، عرض شد که حتی خود بزرگان اهل سنت از گزند خلفا و حکمای بنی امیه و بنی بنی العباس اینها در امان نبودن. بعد با توجه به صحبت‌های آقای دکتر طیب که گفتن لا تسبوا اصحابی من سب اصحابی فعلیه لعنت الله والملائکه، گفتیم که در اینجا چند تا جواب هست. جواب اول که این خطاب به خود صحابه هست، در حقیقت مصادره به مطلوبه، یعنی شما را فوش ندهید، شما خودتون رو سب نکنید. بعد عباراتی از ابن حجر و دیگران آوردیم که لا تسبو، خطاب لا تسبو افراد درجه پایین صحابه هست، اصحابی طبقه بالا هست و اینا را ما رد کردیم. گفتیم شاید یکی از محملهایی که در اینجا هست مراد از اصحاب در اینجا اهل بیت هست. لا تسبو اصحابی لا تسبو اهل بیتی، روایتی از بصائر الدرجات نقل کردیم با بررسی سندی که مثل اصحابی فیکم که مثل النجوم فبعیها اخذا احتدیا، بعد گفتن فمن من اصحابک قال اهل بیتی. در خود معانی الاخبار هم باز به همین شکل و من اصحابک قال اهل بیتی، که این روایتی که مثل نجوم کلن مشعر به اسمت هست، یقینا همه صحابه را نمیگیرد. صحابه‌ای که با نبی مکرم مخالفت کردند، پیغمبر در حق اونها گفت اولئک الاساد اولئک الاساد، خب قطعا اینها مشمول فبعیهم اقتدیتم اهتدیتم نخواهد بود. صحابه‌ای که شراب خوردن و حد زده شده بر اونها، چه در زمان رسول الله چه در زمان خلیفه دوم مثل قدامت ابن مزعون که صحابی بدری هم هست، شراب میخورد ولی خلیفه دوم به او حد میزنه. خب فبعیهم اقتدیتم اهتدیتم، اقتدیتم فی شرب الخمر پس اهتدیتم یا علی بفرمایید. صحابه‌ای که زنا کردن، حد خوردن، رجم شدن یا شلاق زده شد بر اونها، صحابه‌ای که قذف کردن مثل قضیه افک که از نزدیکان خود رسول اکرم و پسر خاله ابو بکر عایشه را قذف کرد، پیغمبر به اونها حد زد. خب فبعیهم اقتدیتم، یعنی اقتدیتم فی القذف اهتدیتم، خب اینها معنا نداره و مثال خیلی زیاد میشه برای این آورد. یا نه بگیم مراد از صحابه لا تسبوا اصحابی اون اصحابی که ثابت قدم هستند، این دیگه یه مقدار دائرهش وسیع‌تر خواهد بود. اصحابی که لم یغیروا بعد رسول الله ولم یرتدوا بعد رسول الله ولم یستحقوا النار بعد رسول الله، مراد لا تسبوا اصحابی در حقیقت لا تسبوا خطاب به عموم باشد و اصحابی خاص اون افرادی که لم یرتدوا بعد رسول الله. اینم که بحث حدیث حوض هم دیگه کاملا واضح و روشنه که در اینجا عزیزان دارن میبینن که بخاری در حدیث 65-82 تا 65-87 روایات متعددی ایشون نقل میکنه و مخصوصا 65-87ش دیگه تقریبا گل این روایت هاست، بیت القصیر این روایت هاست که میگه به قدری از ها من رو به طرف آتش جهنم میبرن 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 تا فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، از این اصحاب به من نشان داده نمیشه جز تعداد اندکی که اینها از آتش جهنم خلاصی مییابند. خب اونهایی که میگن شیعه معتقد است به ارتداد صحابه الا خمستون او اربعه، خب این دیگه روایت صحیح بخاری صحیح مسلم 16-17 جا این عبارت این جمله با تعابیر مختلف از نبی مکرم نقل شده و شاهد این قضیه هم که شاید این آقایان بگن مثلا اصحاب رده بوده اونها که در برابر ابوبکر قیام کردن. خب اگر قیام در برابر خلیفه مشمول این حدیث باشد و ارتداد آور باشد، خب اونهایی که در برابر امیرالمومنین قیام کردن چه؟ اونها را نمیگه اصحاب رده؟ چون ابوبکر خلیفه بود، علی خلیفه نبود. خب اگر بناس کل من خالف الحاکم یا جاهد الحاکم فهو مرتد، اگر این باشد که روایاتشون هم همین رو میگه، من خالف الجماعه ولو شبرن فمات میتته میتتون جاهلیه، من فارق الجماعه فمیتته میتتون جاهلیه. این دیگه واضح و روشن هست، هیچ شک شبهی درش نیست. در اینجا شما ببینید برا ابن عازب از اصحاب خاص نبی مکرم هست، اهل سنت براش خیلی احترام قائل هستند که مسیب میگه من گفتم که توبا لک صحبت النبی، خوشا به حالت صحبت پیغمبر نصیبت شده، بایعت او تحت الشجره، در حقش تو رضی الله عن المؤمنین از یبایعون که تحت الشجره نازل شده، فقال یا ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعدا. خب چی شو؟ دیگه برای ابن عازب، دیگه برای ابن عازب با اون عظمت میگه لا تدری ما احدثنا بعدا، به صورت قطع هم میگه اون کارهایی که ما بعد از پیغمبر بدعتهایی که گذاشتیم. خب چه بدعتی گذاشتن؟ نماز رو ترک کردن، نماز رو که میخوندن، روزه را نگرفتن که می گرفتن، جهاد نمی رفتن، فتح الفتوح نمی کردن که می کردن، حج نمی رفتن که می رفتن. خب احدثنا بعده چیه؟ اینا مرتدم که نشدن اسلام را کنار بگذارن که. آیان ما جواب بدن اینکه لا تدری ما احدثنا بعده چی میخواد بگه؟ غیر از این که اینا دارن تأسف می خورن از بدعتی بزرگی که بعد از نبی مکرم گذاشتن و خلیفه به حق امیر پیغمبر رو کنار زدن، افراد دیگری که شایسته نبودن در مسند خلافت گذاشتن، آیا کار دیگری هم کردن اینها؟ خلا بفرمایید به ما دیگه. ابو سعید خدری این کتاب الاصابه فی تمییز الصحابه جلد چهارم صفحه 295 که میگه لم یکن احد من اصحاب رسول الله اعلم او افقه من ابی سعید الخدری. حالا دیگه اینم یک مسئله است، اعلم و افقه از ابو سعید خدری در میان اصحاب پیغمبر نبوده. حالا دیگه چطور برای این روایت درست نکردن انا مدینه العلم و علیون بابها فلانون سقفها فلانون نمیدنم حلقتها و غیره؟ حالا نمیدنم تا به حال دیدید تو یک شهری هم سقف بزنن ما که ندیدیم. حالا دوستان اگر شنیدن در تاریخ معمولا شهرها را دیوار می‌زدن، در می‌گذاشتن، در ورودی برای اینکه دشمن حمله نکنه، ولی شهرها را تابال ما نشنیدیم سقف هم بزنن براش. این حدیثی که درست کردن خیلی آدم ناشی بودن. بعضی وقتا خدای عالم عقل را از افراد سلب میکنه. علیون بابها ابوبکر سقفها، این سقف یعنی چه؟ حالا یادشون رفته که برای ابو سعید خدری هم یه جایش بگذاشتن. حالا یه بخشی از سقف، بخشی از دیوار، بخشی از حلقه در و غیره، ولی خب یادشون رفته. خب همینجا راوی میگه من گفتم هنی ان لک برؤیت رسول الله و صحبته. برگشت گفت یا اخی انک لا تدری ما احدثنا. نمیگه ما احدثت بعدها. در براء ابن عازب هم همین بود، اونجا هم گفت انک لا تدری ما احدثنا بعده. جمع متکلم وحده نیست، مفرد نیست. علی حال اینم بد نیست که عزیزان داشته باشن، یا این عبارت رو هم یادگاری آقایان داشته باشن از ما. اینطور مطالب جای دیگه گیر آقایان نمیاد. ذهبی کتابی داره به نام الروات الثقات المتکلم فیهم بما لا یوجب ردهم. این کتاب خواندنیه. من توصیه میکنم به دوستان روزایی که تعطیل است و یه مقداری فرصت دارن این کتاب رو از اول تا آخر به دقت بخوانند. هم در اینترنت هست، هم در مکتبه اهل بیت.
یک جلد.
نکاتی این کتاب دارد که هیچ یک از کتاب‌های اهل سنت نداره. و این آقایان که میگن اصحابی برای کلهم عدول و من اهل الجنه قطعاً، مطالب قشنگی این کتاب داره، خیلی مطالب زیباییه. من جمله از مطالبش در همون صفحه 23 یک تعبیری دارن، میگه فبعض الصحابه کفر بعضهم به تعویل ما. خیلی جالبه. شما میگید اصحابی کلهم عدول و کلهم من اهل الجنه قطعا، علی تعبیر ابن حزم اندلسی، قطعا این اهل بهشتن. خب خیلی جالبه. میگه آقا برای شما عرض کنم، البته قبلش هم دقت کنن، خیلی مطلب زیباییه. میگه و ما زال یمر بی الرجل ثبت و فیه مقال و من لا یؤمع به. مرتب من مرور میکنم، در مطالعاتم برمیخورم به افراد راویانی که اینها آدمهای مطمئنی هستند، ولیکن گفتاری درباره اینها آمده که این گفتار لا یؤبع به. بعد میگه ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا، اگر ما جرح و تعدیل را به روی خودمون درشو باز کنیم، همه را با قواعد جرح تعدیل ملاک قرار بدیم، هر کدام ثابت شد سگه هست به روایاتش عقص کنیم، ثابت شد سگه نیست روایاتش رو رد کنیم، یعنی در جرح تعدیل رو باز کنیم، لدخل فیه عدتون من الصحابه و تابعین و الائمه. باید که فاتحه دیگه چیزی نماند که صحابه و تابعین، ائمه، مالک و ابو حنیفه و اون یکی ها. خب ببینید بعضی وقتا خدای عالم، در روایت ما داریم که بخواد فردی را از راه بدر کنه یا از مستقیم منحرف بشه، یک لحظه عقل او را میگیره، یه کاری انجام میده، بعدم پشیمان میشه ها که چرا همچه کاری کردم. ولی خدای عالم بخواد بگه که بابا اگر جاهای دیگر دستت رو گرفتم، من گرفتم، خودت نبودی. من گمان میکنم این کتاب رو اون وقتی که ذهبی نوشته، خدای عالم اون تدبر و تعقل رو از ایشون گرفته بوده، یعنی اون تعقل تعصبی رها، اون ناسبیگری رو ازش گرفته بوده و قلبش کار نمی کرده که میگه یشهد القلب انه باطل. این قلب خلاصه رفته بوده به کما، از حرکت افتاده بوده. یا لو فتحنا هذا الباب على نفوسنا. اینه دوستان داشته باشن، خیلی از وقتا تو مناظرات مباحثات به دردتون میخوره، خیلی وقتا. بعد میگه فبعض الصحابه کفر بعضهم به بعض، کفر بعضهم به تعویل ما، والله یرضا عن الکفر و یغفر لهم. بابا صحابه گفتن این کافره، چطور شما میگی یرضا عن الکل و یغفر لهم؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. مشرک به خدا نمیبخشه تا جسد به کافر. شما ببینید در رابطه با جهنمی و مخلد بودن کفار چقدر ما در قرآن آیه داریم. آه این صحابه‌ای که تکفیر کرده، یا راست تکفیر کرده یا غیر راست، یعنی درست بوده یا درست نبوده. اگر درست بوده تکفیر طرف مقابل اثباته، اگر درست نبوده طی روایات صحیح بخاری و روایات دیگر، اگر کسی کسی را تکفیر کند و اون فرد شایسته تکفیر نباشد، تکفیر به خود مکفر برمیگردد، یعنی بس خودش کافر شده. این صحابه اینو تکفیر کرده، راست این صحابه کافره، دروغ خودش کافره. خب به ما جواب بدید. دید بعضی وقتا افرادی میان طلبکارانه از ما انتظار دارن، طلبکارانه دارن بحث میکنن، یا از این قضایا خبر ندارند، یا نه خبر دارن خودشون رو به بیخبری میزنن. من معمولا حوصله ورود در این بحثهای فضای مجازی خیلی ندارم، ولی اینها اخیراً یه دو سه تا کانالی درست کردن در ایران، تقریبا عموم علمای اهل سنت رو در این کانال ها وارد کردن، که حالا من اسامیشون رو من نمیدونم، اینجا اینترنت نیست نمیاد. بله، که یکی از اونا عقیده راستین هست، یکی نمیدونم علمای اهل سنت ایران، یعنی دیگه کله گنده هاشون رو کشاندن تو این دو تا سه تا کانال مجازی. و من دوست دارم مثلا اون عزیزانی که تو کارگاه روزهای چهارشنبه شرکت میکنن، که اونجا من با روستایی بگم یکی دو تا از این کانال ها را بیاره دوستان رو کامپیوترشون، چون تلگرام حسنش این است که راحت در کامپیوتر نصب میشه، چون در موبایل آدم نمیتونه، نه ریزه، چشمای آدم درد میکنه و چیزی هم میخواد بنویسه خب خیلی سخته، ولی در تبلت یا کامپیوتر خیلی راحت میخوای بنویسی یا از یک فایل یک تیکه ای را کپی کنی اینجا پیست کنی، خیلی به راحتی میشه انجام داد، یعنی خیلی راحته. من دوست دارم که بعضی از عزیزان ما اینه انشالله روش کار بکنن. حالا اگر من یک روزی این چیز رو اینترنت رو بیارم اینجا وصل کنم، بعضی از قسمت ها رو اصلا یک روز ما ببینیم که اینا چه کار دارن میکنن. تا من پریشب که شب لیلت الرقائب بود تصمیم گرفتیم که تا صبح بیدار بمانیم، بودیم چیکار کنیم که دیگه خوابمون نبره. آمدیم وارد یکی از این سایت‌های آقایان شدیم، عقیده راستین، که تماشاتی بودیم. حتی من به صورت ناشناس میرم، خیلی زیاد با اسم خودمون نمیریم، تلفن ما هم که خیلی ها ندارن. بعد دیدیم که نه، بچه شیعه ها میان، بچه سنی ها غیره بگو مگو میکنن. بعد یکی از اینها یک جسارتی کرد به حضرت ولیعصر مادر گرامیشون. من سریع نوشتم که آقا قضیه رضای کبیر برای شما بسه، اون رو برید درست کنید، لازم نیست این قضیه رو شما پی بگیرید. یکی از این کله گنده هاشون به نام ابو انس سریع آمد و جواب داد اینها و نه آقا اینها صحیح نیست و چنین چنان و شیعه ها هم رضای کبیر دارن. گفتم بفرمایید. دیدم 6-7 روایت از تهذیب و من لا یحضر اینها آورد در رابطه با رضای کبیر شیعه. فدم خودم الحق و الانصاف به این برخورد نکرده بودم، چون اصلا موضوعی پیش نیامده بود. اینها با یک شیطنت میان کار میکنن، خیلی با شیطنت، که این رو هم اگر عزیزان ملاحظه کنن بد نیست. رضای کبیر از دیدگاه شیعه، بله این روایت هست، عزیزان دقت کنن که من این روایت رو مفصل جاهای دیگر آوردن. اذا رد رز الرجل من لبن امرأتن حرم علیه کل شیء من ولدها و ان کان الولد من غیر الرجل الذی کان ارضعته بلبنه و اذا رجع من لبن الرجل حرم علیه فلان و ان کان غیر الملت الذی ارضعته. خب تحذیب و استبصار و غیره و از کافی آوردن، وسائل آوردن. حتی من یه مقداری یه کمی اول خب نام برسیدم بعضی شبهاتی رو مطرح می کنن که گذشته اینها رو مطرح نکرده بودن. اینا شبانه روز کتاب های شیعه را می خوانند و نقاط ضعف را چکار می کنن؟ می گیرن. که من یه مقداری شاید در عرض کمتر از 10 دقیقه روش کار کردم، یک جواب مفصلی براشون نوشتم، دیگه جوابی نداشتن بدن سریع پاک کردن. در اینجا عزیزان دقت کنن، اینجا اذا رزع الرجل من لبن امرأتین، اولا بر اینکه اینجا بحث رضایی کبیر در اهل سنت، خب اونجا عایشه هر جوان را که میخواست باش رفت آمد کنه می برد پستان خواهرش رو برای شما از کنم به دهنش می انداخت و شیر می خورد تا این می شد خواهرزادهش براش محرم می شد. اصلا این با مبنای شیعه با این روایت ها فرق می کنه. اصلا اونها به عنوان یک مسئله شایع و دستور به این قضایا دادن. اینجا بس این است که اگر کسی همچی کاری بکند فرزندان او بر او محرم خواهند شد. پس موضوعا فرق میکنه. اونجا ترویج فرهنگ رضای کبیره، اینجا حرمت فرزند رضای کبیره. مثلا موضوعا با هم تفاوت داره. و ثانیاً اینجا کلمه رجل جنس رجل هست، نه مرد. وقتی میاد قرآن میگه برای شما عرض کنم در اون آیه ارث بفرمایید شما، الرجل للرجال نصیب مما ترک. احسن مرحبا به ناصرنا. به قول للرجل دوباره بفرمایید. بله، لرجال و نصیبون من ما ترک الوالدان. خب اینجا لرجال و نصیبون، اینجا مراد از رجال یعنی اونهایی که دیگه بالای 20 سال 30 سال هستن، یه بچه 2 ماهه. اگر چنانچه پدرش بمیرد ارث نمیبره. نه، در این روایاتم که آمده مراد جنس مذکر هست، نه برای شما عرض کنم چیز. حالا من این فایلشم خدمت آقایان تقدیم میکنم که این روایت در باب ما یحرم من النکاح من الرضا آمده و همین که یکی از موضوعات با حرمت شیر خوردن است. بعد لفظ رجل بر جنس مذکر اطلاق می شود، لزوماً فرد بزرگ سال مد نظر نیست. ارباب لغت همین چنین می گویند الرجل هو مختصون مختص و الذکر به ناس، یا هادا رجلون ای لیس به اون لیس به اونسا، و یا الرجل الذکر من الاناسی جمع و رجال. و رجل در خبر معنای جنس مذکر در برابر جنس مؤنث استعمال شده، مثل همین للرجال نصیب مما ترک الوالدان. و اضافه بر این که در اینجا شما ملاحظه بفرمایید کلمه اذا رزع من لبن الرجل حرم علیه کل شیئن، میگه آقا اگر چنانچه از لبن رجل رضی کند، یعنی شیر بنوشد، مراد این نیست که بره از پستان مرد بخوره. زنی که در خانه یک مرده، میگن این شیر این مال کیه؟ شیر مال شوهرشه، شیر مال شوهره. و به هیچ وجه شیر را، همونطور که بچه را میگن مال شوهره، شیر را هم نسبت میدن به شوهر، چون مالک معنوی شیر و بچه شوهر هست. این کلمه رجل هم که در اینجا آمده به عنوان شیر مرد، یعنی شیری که مالکیتش مال مرده و اختیارش دست مرده. اگر مرد بگه من راضی نیستم به فلان بچه شیر بدی، خب بچه زن نمیتونه بره. یعنی این شیری که در سینه زن هست، این شیر متعلق به شوهره، چون در خانه او داره تغذی میکنه. حالا ای حال این قضایا هست، ولی در رضای کبیری که آقایان دارن، که خب خیلی آبروریزی هست، که ابن حجر میگه با سند صحیح عایشه تأمر بنات اخوتها و بنات اخواتها ان یرزعن من احبت ان یدخل علیها و یراها و این کان کبیرن خمس رضعات ثم یدخل علیها. شمارید در تمام کتابهای شیعه روایت ضعیفی همینطوری پیدا نمی کنید. خود ناصرالدین البانی هم میاد میگه روایت صحیحه، ابن قیم جوزیه هم میگه صحیحه. اینها اصلا بحث این روایتی که در کتابهای شیعه پیدا میکنن با کتابهایی که در اهل سنت هست، زمین تا آسمان تفاوت داره. و بعد من 3-4 تا از این مسائل سوال کردم، این بنده خدا ماند عاجواز. گفت معنا کن. گفتم که روایت معنا نداره، واضحه. گفت نه، تون زود باش معنا کن. گفتم شما فرزن معنا کردیم، چیکار میخوای بکنی شما این روایت رو؟ گفت من حضور ذهن ندارم جوابتی میدم. گفتم ما منتظریم. حدود 1.5 ساعتی کلنجار رفت و آخر گفت من میخوام برم، کار دارم. بله، دیدم دیشب ای داره پیام میدی که محمد که آمد این روایت رو مطرح کرد نیست من جواب بدم. در من حوصله داشتم، داری دندانم اذیت میکرد و دیگه خیلی زیاد محلش نگذاشتم. حالا ای حال من توصیه میکنم به دوستان رو اون کانال هایی که اهل سنت راه انداختن ورود پیدا کنن، یعنی 1 هفته با اینا کار کردن از 10 سال تو حوزه تحصیل کردن شما را بیشتر جلو میبره. یعنی اینها آنچه که توان دارن امروز به جنگ فرهنگی ما آمدن، غالبا همینا تفکر وهابی دارن. یعنی کانال هایی که در ایران اینها در مخصوصا در تلگرام راه انداختن، اینا تفکر سلفی هست. و عرض کردم 1 هفته دوستان برن، یه مدارم معتاد میشه انسان ها. اون شب من تا ساعت 3:30-4 بعد از نیمه شب با اینا سرکله میزدم، و یک اعتیادی میاره که آدم تمام کار زندگیش کنار بگذاره و بره با اینها سر کله بزنه. ولی مفید، من توصیه میکنم که حتما دوستان تو این کانال ها برند و ببینن اینها چی میگن و چه اشکالاتی بر شیعه دارن. اینا رو داشته باشید، با جوابشم آشنا بشید. بعضا بعضی از طلبه های فاضل یا افراد فاضل هم میان جوابهای متقن و قوی میدن. یا یک کانالی از مال بچه شیعه هاست، یکی از شاگردای ما هست، مناظره دوستانه. اینها هم یک کانال راه انداختن، غالبا اهل سنت میان اینجا با بچه شیعه ها درگیر میشن. اینها هم خیلی خوبه. من معتقدم یکی دو تا از این کانال هایی که شیعه ها راه انداختن، کانال هایی که اهل سنت یا وهابی ها راه انداختن در تلگرام، دوستان اینها را برن یه مقداری یک سه چهار روز نظارگر باشن، ببینن که اینا چه حرفایی میزنن و بعد اگر دوستان شبهی هم پیش آمد میتونن یا از خود ما یا از دوستان آقای ابوالقاسمی یزدانی و غیره، اونها را هم ما میگیم اون صفحه تلگرامشون رو دوستان داشته باشن، از اونا سوال کنن جواب بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.